الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين فريده ششم در بحث وحدت و کثرت و احکام هر کدوم. بحث وحدت و کثرت و شناخت احکامش از جهات مختلف برای ما اهمیت داره. از جمله وجوه اهمیت اینه که پایه همه ادیان الهی و رکن اول ایمان مسئله توحید است، اعتقاد به وحدانیت خداوند. ما اگر بخوایم در مقام علم تصوری و تصدیقی، علم ذهنی و باورها و اعتقادات، اعتقاد صحیح و ایمان صحیح به خداوند داشته باشیم، اولین نکته‌ای که هست اینی که نحوه وحدتی که به خداوند نسبت داده میشه را بشناسیم. اشیاء مختلف را ما توصیف به وحدت میکنیم. این میز میگیم یکیه. من شما هر شیئی در عالم نگاه کنید میگیم یک شیء است. حالا اگر ما وحدت را به خداوند نسبت دادیم، این چه به چه معناست؟ وحدت خداوند چه تفاوتی با وحدت سایر اشیاء میکنه؟ بسیاری از کسانی که مؤمن به وجود خداوند هستند درک درستی از وحدت الهی ندارند. پس تصحیح اعتقاد و ایمان متوقف بر شناخت نحوه های گوناگون وحدت و اینکه ما به چه معنا و به چه نحوه به خداوند وحدت رو نسبت میدیم. یکی دیگه از وجوه اهمیت بحث وحدت اینه که از فروعات وحدت و یکی از احکام و لواحقش مسئله حمل است. تمام گزاره‌هایی که ما در علوم مختلف و در زندگی روزمره با اونها سر و کار داریم، هر گونه باوری، هر گونه تصدیقی که به هر چیزی داریم، این یک نحوه ای از وحدت بین موضوع و محموله. و ما اگر بخوایم بین گزاره‌های مختلف در علوم و در زندگی روزمره تفاوت بگذاریم که در واقع معیار معرفت ما به اشیا و معیار اعمال ماست، ما اولا چیزایی رو باید بشناسیم، ثانیاً به اساس اون شناخت اعمالی رو ترتیب بدیم و نظام مند کنیم. خب این متوقف بر شناخت یک قسمتیش، متوقف بر شناخت نحوه حمله. هم رو بخوایم بشناسیم که خودش باز اتحاد موضوع محموله، باید شما وحدت رو بشناسیم. پس هم به حسب اعتقاد و ایمان و هم به حسب کاربردی که در علوم و زندگی روزمره داریم، ما با وحدت به نحوی سر و کار داریم. و اگر معانی یعنی نحوه های مختلف وحدت رو نشناسیم، ممکن است در خیلی از اینها دچار خبط و خلط بشویم. اینها دو وجه از وجوه اهمیت بحث وحدت و کثرت. وجوه دیگه هم هست که حالا نیاز به ذکرش فعلا نیست. ایشون ابتدا اشاره می‌فرماید به این که وحدت و در مقابلش کثرت اموری است بی‌نیاز از تعریف، تعریف حقیقی نداره. همونطور که وجود قابل تعریف حقیقی نیست چون بدیهیه، وحدت و کثرت هم همین گونه است. سرش هم اینه که وحدت در واقع برمیگرده به خود وجود، مسابقه وجوده. قبلا معنای مسابقت رو گفتیم که مسابقت یعنی دو مفهوم به لحاظ معنایی مختلفن، اما هر دو از جهت واحد بر شیء واحد صدق میکنن. هر موجودی را که شما ملاحظه کنید از همون جهت که موجود است واحد است. پس حیثیت صدقش یکیه، حیثیت صدق مفهوم وحدت و مفهوم وجود. لذا نیاز به تعریف نداره، اصلا قابل تعریف نیست. ما اولین درکی که از خودمون داریم اگر در مقام تحلیل ذهنی و مفهوم سازی بر بیایم، خودمون رو حقیقت واحدی میابیم. ما خودمون رو حقایق متعدد نمیابیم. یه نحوهی کسرت در خودمون میابیم که مثلا امیال مختلف داریم، قوه های مختلف داریم، اندام مختلف داریم، اما همه اینها رو به یک من واحد و یک حقیقت واحد ارجاع میدیم که اینا همه فروعات یک حقیقته. اون درکی که ما از وحدت خودمون داریم همون درکی است که از وجود خودمون داریم. با حالا در مورد بقیه امور هم همینطور. البته یه تفاوتی بین درک ما از وحدت و کثرت هست. وحدت به درک عقلی نزدیکتره و کثرت به ادراکات خیالی نزدیکتره. اول یه مثال بزنیم که اصولا ادراکات خیالی و ادراکات عقلی خودشون اصلا چگونه هستن، چه تفاوتی با هم میکنن. شما اگر بخواید به حسب حس و خیال درکی از انسان داشته باشید، همواره این درک متعدد و متکثره. درک شما به حسب حس و به تبعش به حسب خیال از زید غیر از درکی است که از عمر دارید، غیر از درکی که از بکر دارید و هاکذا. شما از هر فرد انسانی درک حسی دارید و به دنبال صورت خیالی هم داره. ما در حس یا خیال درک واحدی از همه انسان‌ها نمی‌تونیم داشته باشیم. معنا نمی‌ده که ما به ادراک واحد حسی یا خیالی بتونیم همه انسان‌ها رو ادراک کنیم. اما اگر در مقام مفهوم سازی و کلی برآمدیم، مفهوم کلی انسان رو شناختیم، معناش اینه که این مفهوم واحد با وحدتش حاکی از همه افراد انسانه. خب الان ملاحظه میکنید درک خیالی همیشه با کثرت مواجهه و همینطور حس، حس و خیال مثل همان دیگه. اما ادراک عقلیه که به وحدت نزدیک میشه، مثل همین مثال که گفتیم. لذا حکما میگن وحدت به ادراک عقلی نزدیکتره و عقل وحدت رو بهتر مییابد، اما خیال کثرت رو مییابد. یه مناسبتی هم هست که چرا این چنین هست. شما در مراتب وجود از مبدأ که ملاحظه کنید، مبدأ هستی رو در نظر بگیرید، وحدت مطلق و بساطت مطلق و کمال مطلق نامحدوده. هرچی که شما در مراتب سیر وجودی پایین تر بیایید، درجات نازل رو ملاحظه کنید، میرید جهات کثرت و تعدد بیشتر میشه. صادر اول حقیقت واحده، قابل تعدد نیست، ولی به مراحل بعدی که میرسیم تعددهایی پیدا میشود تا به عالم طبیعت که دیگه کثرت نامتناهیه. نفس انسان چون از سنخ عالم ملکوت و عالم امر الهی است، از سنخ مجرداته، لذا این قابلیت رو داره که مثل مجردات سعه وجودی پیدا کنه. این مناسبت بین نفس انسان و مجردات هست. همونطور که اونها این سعه وجودی دارن، نفس هم میتونه اینطور بشه. برخلاف مرتبه طبیعت، مرتبه اجسام که اینا معنا نداره ای وجودی پیدا کنن، جسمی مثلا احاطه وجودی به اجسام دیگر یا اشیادیه پیدا کنه، این معنا نمیده، چون این محدودیت نحوه وجودشه. یا در مرتبه ادراکات، ادراک عقلی یه گستره ای داره، مثل مفهوم کلی انسان که به همه افراد صادق، از همه حکایت میکنه، همه رو نشان میده. اما ادراک جزئی که از زید و عمرو بکر است، فقط همونا رو نشان میده، چیز دیگری رو نشان نمیده. یعنی این اطلاق و گستردگی یا زیغ و محدودیت، همونطور که در نحوه های وجود هست، در ادراکات ما هم هست. وحدت نزد عقل شناخته شده تر است، چون وحدت با عقل که همون ذات انسانه مناسبت بیشتر داره، و انسان هم مناسبتش به همون مجرداته که جهات وحدت بر اونا غالب است. خیال و مادونش از ادراکات کثرت برای شناخته شده تر است، چون نحوه وجودش وجود محدود و زیغ است، پس با همین موجودات محدود هم مناسبت داره. سر این که همواره امور اعم، مثل مفهوم وجود که اعم مفاهیمه، و مثل وحدت کنم هم همین طور است، جز مفاهیم عام است، سر این که این مفاهیم عام شناخته شده تر هستند برای ما تا مفاهیم خاص، ولی از ما هر چیزی که بخوام تعریف کنیم در مقام شناخت، نهایتاً به اون مفاهیم عامه باید برگردونیم، بگیم مثلا یک موجودی که چنین چنان است، شیئی که چنین چنان است. به محضی که گفتید موجودی که فلان خصوصیت داره، یعنی در مورد این امر واحد سخن میگید. سر این همون نکته است که گفتیم، که نفس انسان از سنخ عالم ملکوت و مجردات اونها احاطه وجودی دارن، انعکاسش در مرتبه ادراک ما میشه احاطه مفهومی، لذا مفاهیم عام برای ما شناخته شده ترن، تا به بعضی مفاهیم میرسیم که اصولا بدیهی هن، اصلا قابل تعریف نیستن. اعم مفاهیم اینطوری است، اون عامترین مفاهیم قابل تعریف نیستن. این برمیگرده به اون مناسبت های وجودی که مراتب انسان با مراتب وجود خارجی داره. نکته مسابقت رو هم عرض کردم که مفهوم وحدت و وجود با هم مسابقن. این قسمت اول رو بخونیم، بعد میرسیم به یک بحث مهمی در تقسیم های وحدت. قررون فی غناء ما عن تعریف الحقیقی، الوحدتو که مثل ما سابقه ها که الوجود و الوجوب اعم الاشیا. وحدت مثل سایر مسابقاتش وجود وجوب اعم است، فهیه اعرفها، پس وحدت اعرفم است، چون هرچه عام تر باشد شناخته شده تر است. لان الاعم اعرف و سر و اعرفیت الاعم، علت این که اون چه عام است شناخته شده تر است نسبت به خاص، اونها شناخته شده ترن و همه خاص ها رو ما با عام تعریف میکنیم، اینه که عام با نفس انسان مناسبت داره. و سر و اعرفیت الاعم من الاخص، سر این که اعم اعرف است، سنخیتون فی ذالک الاعم لذاتک و وجود نفسک الاوسع الاتم، چون سنخیت با ذات تو دارد، که ذات تو یعنی مرتبه عاقله، مرتبه عاقله از سنخ مجرداته. حیث و ان ذاتک من عالم القدس و الکلیت و الهیته، البته این باید به فعلیت برسد در انسان، ابتدای وجودش مرتبه عاقله یا بالقوه است یا بسیار بسیار ضعیفه، اینطور نیست که از اون اول این احاطه و فعلیت تام برش باشد، از ابتدا بالقوه است، ولی قابلیت داره که همین موجود به اون مرتبه برسه، برخلاف اجسام که معنا نداره بگیم یک جسمی قابلیت دارد که احاطه وجودی پیدا کند و معذالک جسمم باشد. بله، میتونه جسم در مسیر تحول جوهری جز بدن حیوان و انسان قرار بگیره و به این معنا به نفس با حرکت جواری به کمال برسه، ولی دیگه اون جسم به ما هو جسم نیست، اما روح انسان، همون روحی که ابتدا ضعیف بود، به عینه همون موجود به اون کمال میرسه. پس ذات تو از عالم قدس و عالم کلیت، یعنی کلی سعی و عالم احاطه است. قل الروح من امر ربی. حالا این آیه رو شاهد آورده، ولی البته این خیلی به این مطلب ربط نداره. روحی که از امر الهی است، روح انسان نیست. روحی که ما در عرف عوام میگیم روح، اون ارواح از سب اصطلاح دینی که در عرفان هم یکی از اصطلاحات روح همین است، قسمی از موجودات هستن که از ملائکه اشرفن، مجردات یک مرتبه نیستن، که درجات مختلف دارن. در روایات هم هست، وقتی سوال کردن این روح چیه، آیا مثلا ملکی از ملائکه است، فرمود خلق اعظم من الملائکه. حالا خودش درجاتی داره روح، مثل روح القدس، روح القدس ادنا، روح القدس اعلا. اون که در این آیه شریفه اشاره فرموده است که روح از امر الهی است، خب اون مراتب عالیه از بعضی نحوه های مجرداته، نه این روحی که ما به خودمون نسبت میدیم میگیم روح انسان. البته هر انسانی این قابلیت رو دارد که به مرتبه ای از کمال برسه که بتونه ارتباط با این روح تام داشته باشه. نموده حضرت عیسی فرمود ایدناه به روح القدس، عیسی را که خودش پیغمبر اولوالعزم است، او معید به روح القدسه. پس روح القدس یه چیزی عادی نیست. وقتی عیسی که جز انبیای اولوالعزم است معید به روح القدس میشه، بس او حیاتش خیلی بالاتر از این حرف هاست که بشود با این ارواح انسانی تطبیق پیدا کنه. ولی انسان میتونه نحوه ای ارتباط و اتصال با این روح و حالا مراتب این روح داشته باشه. بفهم آقای
مستمین مرتبهش با مرتبه
روح فرق میکنه؟ خب حالا اولا که اون منفوخون فیه رو اول باید شناخت. تصوری که تصور رایجه از اون نفخت فیه من روحی اینه که خدا یک مجسمه از گل درست کرده است، بعدم حالا دمیده، به هر نحوهی که دمیدن رو معنا کنین، توجه میکنین، اول او رو باید مشخص کرد و بعد این روح هم همینطور. در همون آیه شریفه شرافت و کمال این روح به حدیست، هرچی که میخواد تفسیر بشه، هرچی میخواد باشه، اما شرافت و منزلتش به حدی است که مضاف به ذات خداوند شده. میگه نفخت فی من روحی. پس اون چیزی که مضاف به ذات خداست بدون واسطه، این یه امر عادی نیست. اگر او عادی نیست، یک حقیقت بسیار بلند مرتبه است که مستقیما به ذات خدا اضافه می شود، اون منفوخون فیه، اون چیزی که میگه در او دمیده شده، پس او هم نمیتواند یه امر عادی باشه، یک مجسمه گلی که بعد اونقدر قابلیت پیدا کرده باشد که مستقیما از روح الهی در او دمیده شده باشه. اینا به هر کدوم که نگاه کنی میبینی برش حرف و سخن و این که حقیقتش چیه، حرف در زیاده. ولی حالا همین تصور رایج که هر کسی تصورش که بله ما آدم ها هممون از روح خدا در ما دمیده شده، میگن دیگه می حرفا را، ترجمه میکنی، این را باید در جای خودش در بحث های تفسیر عرفانی پیگیری کرد که حقیقت این امور چیه. فالسنخیت التي هي شرط الادراک متحققتون. بنابراین بین این مفهوم عام وحدت و ذات ما که اون هم از سنخ همون آلای مجرداته مناسبت هست. همیشه هم در هر ادراک قطعا بین مدرک و مدرک باید مناسبت و سنخیت باشه. شما به حسب قوه بینایی معنا نداره که اصوات رو ادراک کنین، از طریق قوه چشایی مثلا صورتها رو ببینین معنا نمیده. چرا؟ چون مناسبت نیست، سنخیت نداره با هم دیگه. یا قوه خیال بخواد مثلا معانی کلی رو ادراک کنه، مناسبت نداره. همیشه در هر ادراکی شرط ادراک اینه که بین مدرک و مدرک مناسبت و سنخیت خاص باشه. هر چیزی هر چیزی رو در نمییابد، چون ادراک یعنی دریافتن. هر چیزی نمیتونه هر چیزی رو در بیابد، باید مناسبت باشه. حالا اینجا هم یکی از این مناسبت ها همینه که مفهوم عام مناسبتی باید داشته باشه با ذات انسان که بتونه این ذات اون مفهوم عام رو در بیابد. چرا قوه بینایی نمیتونه مفهوم عام در بیابه؟ چرا قوه خیال نمیتونه مفهوم عام در بیابه؟ چون مناسبت نداره. اما ذات و قوه عاقله سبب همون سنخیتی که با عالم عقول و مجردات تام دارد، این توان درش هست که مفهوم کلی را یا مفاهیم مثل وحدت رو ادراک کنه. همیشه در ادراک همین حال، چه علم حضوری باشه چه علم حصولی باشه، هر گونه ادراک شرط سنخیت و مناسبت است، بدون این حاصل نمیشه. فالسنخیت التي هي شرط الادراک متحققه فلا یعتاس علیک. بنابراین سخت نمیشه ادراک وحدت، برای همین گفتیم از بدیهیات. و لحاظ سنخیه ایزن قالو و وحدتون اندل اقول اعرف و کسرتون اندل خیال اکشف. به سبب همین سنخیت حکما گفتن وحدت در نزد عقل شناخته شده تر است و کسرت نزد خیال آشکار تر است. ثم اشرنا الی ان مرادهم بمسابقت الوحدت والوجود لیست ترادف. مقصود ما از مسابقت مترادف بودن نیست. بل خذ وحدتن مع الوجود اثنین فی الذهن. وحدت را با وجود دو چیز بگیر در ذهن، دو مفهوم مختلف ذهنی هست. ای به حسب المفهوم لکن الوحدتو اینهو ای این الوجود فی الین. این اینیت یعنی اتحاد در حیثیت صدق. توجه بکنین، چون گاهی اوقات ما همین تعبیر این رو به کار میگیریم ولی مقصود اون بازم مسابقت نیست. مثلا میگیم در خارج همون حقیقتی که انسان است همون زاهک است. وقتی میگه الانسان و زاهک، مقصود این نیست که زاهک یک چیز، انسان یک چیز. وقتی میگی زیدون زاهکون، یعنی همون موجودی که عنوان زید بهش صادق است، عنوان زاهک هم صادقه. اصلا مفاد هم اینه، اتحاد در وجود. اینا ولی مسابق نیستن. مقصود از عینیت یعنی از جهت واحد این دو مفهوم بر مصداق واحد صدق میکنن. شما به زید وقتی میگید که زید حیوان است یا ناطق است یا زاهک است یا کاتب است، در وجود متحدن، یعنی به وجود واحد همه این مفاهیم موجودن. اما نمیگیم زید از همون جهت که زاهک است از همون جهت کاتب است، نمیگیم از همون جهت که ناطق است از همون جهت حیوان هم هست. میگیم نه، حیثیتش فرق میکنه، جهتش فرق میکنه. زید از یه جهتی ناطقه، از یه جهت دیگه کاتبه، از یه جهت دیگه جسمه، از یه جهت دیگه نامیه، جهاتش فرق میکنه. برای همین تعبیر دقیق اینه که بگیم مقصود از مسابقت یعنی اختلاف در مقام مفهوم، اتحاد در حیثیت صدق. یعنی این صدق کردن این دوتا مفهوم، این که این دو مفهوم بر مصداق صادق است، از جهت واحد صادقه. موجود از همون جهت که موجود است واحد است، از همون جهت که واحد است موجود هم هست. ولی نمیگیم مثلا زید از همون جهت که ناطق است کاتب است یا زاهک است، این جهتش فرق میکن. بحث بعدمون تقسیمات وحدته که این خیلی مهمه. ابتدا این نکته ای رو بگیم، قبلا هم شاید تو بعضی بحثا گفتیم. الان ما وحدت را میگیم، اگه بخوام تبدیل کنیم به لفظ دیگه، نه تعریف حقیقی، ترجمهش کنیم، میگیم وحدت یعنی اون انقسام ناپذیری. هر چیزی که واحده، از جهتی که واحده، معناشه که انقسام پذیر نیست، قابل قسمت نیست. حیثیت وحدت یعنی حیثیت انقسام ناپذیری. تعبیر در قرار اینه، عنوان قرار میگه قراران فی تقسیم الوحده. خب وحدت خودش انقسام ناپذیریه، بعد چطور تقسیم میشود؟ معنا میده؟ خب ظاهرش اینه که با هم سازگار نیست. از یه طرف میگید وحدت یعنی چی؟ میگی وحدت یعنی حیثیت انقسام ناپذیری، از اون میگی ها تقسیمش کنیم. خب این چطور معنا میده؟ ما گاهی اوقات در مقام تعبیر همین تعبیر تقسیم رو به کار میگیریم. مقصودمون اینه که یک مقسم وجود دارد و در تحت این مقسم با انضمام قیود اقسام درست میشود. مثلا میگیم کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف است. خب کلمه چیه؟ خودش مجموع تألیف یافته از چند تا حرف که مشتمل بر معنایی باشه. حالا این به اصطلاح حروفی داله بر معنا ممکنه درش زمان اخذ شده باشه، میگیم خب این فعله، داله بر حدوث چیزی در زمان داره، یا نه داله بر یک معنی استقلالی بدون زمان داره، میگیم این اسمه. یه وقتا میگیم این خودش به خودی خود معنا نمیده، باید همراه اسم و فعل بیاد تا معنا بده، میگیم این حرفه. ولی بین همه اینا شما یه مشترکی داشتید. خب این تقسیمه، اصلا معنای تقسیم انضمام قیود به اون معنای واحد. و طبعا اقسام دیگه بسیط نمیشون. شما در تقسیم نمیتونید بگید بعضی از اقسام این مقسمه ها بسیطن، معنا نمیده دیگه، این با خود تقسیم سازگار نیست اصلا. وقتی شما تقسیم دارید این اقسام یعنی اون مقسم به علاوه یک قیدی یا چند قیدی، پس بسیط دیگه نمیشن. میگید انسان، خب یه بنا مقسم قرار میدیم، میگیم انسان مثلا آسیایی، آفریقایی، آمریکایی، همین تقسیم میکنید، دارید قید میزنید به حسب زمان. میتونید تقسیم میکنید بگید انسان قرن حاضر، انسان قرن قبلی، انسان هزاره قبلی، هزاره بعدی، به ملاک های مختلفتون تقسیم میکنید. در همه اینا اون مقسم یه معنی واحد. تقسیم وقتی که ما در وهله اول باش مواجهیم معناش اینه. اما گاهی اوقات ما ملاحظات و اعتبارات ذهنی داریم. مثلا میگیم مواد ثلاث، اون ماده قضیه یا وجوب یا امکان یا امتناع. بعد وجوب را بخوام تعریف کنیم میگیم وجوب ضرورته، خودش بسیط. امکان چیه؟ سلب ضرورت این است. بین سلب ضرورت با ضرورت یک وجه جامعی الان پیدا میشه به عنوان مقسم. ضرورت با سلب ضرورت جامع داره، یکی جامع نداره، یکی معنی ایجابیه یکی معنی سلبیه. ما در مقام تعبیر میایم میگیم که تقسیمات مواد ثلاث، در تعبیر همینطوری میگیم، مثل همین تقسیم واقعی که یک مقسمی هست و بعد در زیرش اقسام میاریم، در مقام تعبیر ناچاریم همینطوری بگیم، بگیم مواد ثلاث تقسیم میشود به وجوب امکان امتناع. ظاهرش مثل اونجاییست که تقسیم گفتید، اما در واقع این تقسیم به اون معنایی که یک مقسم و انضمام قیود داشته باشید تا اقسام بسازید نیست، بلکه نحوه های اعتبار و ملاحظه است. یعنی عقل رابطه موضوع محمول را گاهی ضروری مییابد گاهی ضروری نمییابد، ضرورت عدم مییابد، گاهی هم هیچ ضرورتی نمییابد. پس عقل اینجوری درک میکنه، نه اینکه ما یک مقسم واقعا داشته باشیم بعد در زیلش انضمام قیود بیاریم. اینا میشه اعتبارات، مثل همون چیزی که در مورد اعتبارات ماهیت هم گفتیم، که البته اونجا مرحوم حاجی آمد برخلاف مشهور یک مقسم درست کرد، گفت ماهیت لابشرط مقسمی رو به سه قسم تقسیم میشه، ولی نظر مشهور این نبود. نظر مشهوری که ما ماهیت رو گاهی خودش رو نگاه میکنیم، گاهی به تنهایی فقط خودش رو میبینیم، گاهی با یه چیزی او رو میبینیم، گاهی هم برامون مهم نیست که خودش یا همراهی داره یا نداره، مقسم وجود نداره. ولی ما در مقام تعبیر ناچاریم همینطوری بگیم، میگیم ماهیت یا به شرط لاست یا به شرط شی است یا لا به شرط است. حالا اینجا هر اختلافی که هست بین بزرگان کاری نداریم، ولی در مثلا مواد ثلاث خیلی واضحه، میابید این را که شما در مواد ثلاث تعبیر به تقسیم میکنین، ولی بین اقسام مثلا جامعی وجود نداره. تازه میگیم این اقسام اون ضرورتش بسیطه، وجوب بسیطه، امتناع هم که اصلا چیزی نیست، سلب امتناع اون ضرورت وجود، بلکه ضرورت عدمه، امکان هم که سلب این دوتاست. میفهمیم که به اینا جامعه مشترک پیدا نمیشود، ما از ذالک میگیم تقسیم مواد ثلاث. اینجا در مقام تعبیر چاره هم نیست، باید هم همینطور بگیم دیگه، ولی باید در بحثای دقیق تر متوجه این معنا باشیم که ما اینجا تقسیم به اون نحوهی که مثلا انسان رو تقسیم میکردید به حسب جغرافیا و به حسب زمان و مکان و صفات، تقسیم به این معنا نیست. این بهش میگیم اعتبارات. از جمله در همین بحث وحدت شما در اینجا میگید تقسیم وحدت، خود این واژه که آوردیم به قول امروزی ها پارادوکسه. از یه طرف میگی وحدت حیثیت تقسیم ناپذیری است، از اون طرف میگی حیثیت تقسیم ناپذیری تقسیم کنیم. خب معلومه که اینجا هم اعتباراته، نحوه ملاحظه وحدته، بستگی داره که به چه چیزی شما وحدت رو نسبت میدید، به اساس اینکه نحوه وجود و اون حقیقت اون شی چگونه باشد، نحوه وحدتش متناسب با خودش. پس اینجا که میفرماید تقسیم وحدت، مقصود اعتبارات و نحوه های ملاحظه و اطلاقات و کاربرد های وحدت، و الا وحدت هر کجا باشه به لحاظ معنایی و مفهومی یعنی حیثیت انقسام ناپذیری. اما حالا اینو به چی نسبت میدید؟ گاهی به خدا میخواد نسبت بدید، یک نحوه میشود. گاهی به مفهوم جنس نسبت بدید، میگی جنس واحد، حیوان جنس واحده. خب اینجا هم که حیوان رو میگیم جنس واحد است، با اونجا که میگیم خدا حقیقت واحد است، خب نحوه اطلاقش فرق کرد. چرا فرق میکند؟ چون این موصوف وحدت با هم متفاوتن. اون چیزی که توصیفش میکنی به وحدت، در یک جا جنس است، در یک جا وجود مطلق نامحدوده. یه وقت میگیم این میز واحد است، زید واحد است. بنابراین مقصود از تقسیم وحدت در اینجا با این توضیحی که عرض کردم، اطلاقات و کاربردهاش به حسب مصادیقشه، نه اینکه واقعا تقسیم بکنیم وحدت را. این معنا نمیده که وحدت خودش تقسیم بشه. الحمدلله رب العالمین.